رادیو آشنا صدای امریکا. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. امروز چهارشنبه مصادف است با 4 فوریه 2015 میلادی. ساعت 5:30 دقیقه به وقت افغانستان است و 8 شام به وقت واشنگتن دی سی. اولین برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم.
سوزانیدن پیلوت اردنی توسط گروه دولت اسلامی، انفجارات مرگبار در مصر و حمله بر سربازان فرانسوی در شهر نیس.
بعد از ارائه اخبار افغانستان، منطقه و جهان در بخش گزارش‌ها در مورد تشدید قوا در جنگ ولایت هلمند می‌شنوید. گزارشی داریم در مورد اینکه آمریکا طالبان افغان را به حیث شورشیان مسلط تلقی می‌کند، نه گروه دهشت افغان. به تعقیب آن تبصره حکومت آمریکا را خواهید شنید. و در آخرین برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد تهیه گزارش جرایم جنگی اسرائیل میشنوید. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. شنوندگان عزیز توجه کنید به تفصیل اخبار از ژیلا سمی و من خالد مفتون.
با عرض سلام. اردن کشته شدن پیلوت اسیر اردنی توسط گروه دولت اسلامی را بعد از آن که تصاویر ویدیویی از سوزانیدن زنده این پیلوت به نشر رسید تایید کرد. اما تلویزیون دولتی اردن می گوید که ماز الکسسبه در 3 جنوری کشته شده بود. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید این تصاویر نشانه دیگری از شرارت و بربریت این گروه تندرو است.
این تصاویر تاکید دیگری است برای مستمر بودن ائتلاف جهانی برای تخریب و در نهایت نابودی کامل این گروه. در این حال نشان می‌دهد که تا چی ایدئولوژی که آنها به پیش می‌روند فرسوده و ناکام است. ما در اینجا روی چگونه سلامتی و بهتر ساختن زندگی مردم کار می‌کنیم و به نظر می‌رسد اینکه این سازمان فقط علاقمند به مرگ و نابودی است.
این پیلوت اردنی در عملیات ائتلاف بین‌المللی علیه گروه دولت اسلامی سهم داشت و زمانی که جت جنگیش در یک ساحه تحت کنترل دولت اسلامی در سوریه سقوط کرد و اسارت گرفته شده بود. حکومت اردن طی روزهای گذشته برای آزادی الکسبه تلاش زیاد کرد و حتی با خواسته گروه دولت اسلامی برای آزادی یک مجرم دهشت افغان به نام ساجده الریشوی موافقت کرده بود تا با این پیلوت اسیر معاوضه شود. اما شرط اردن این بود که از زنده بودن پیلوت سند به دست آورد. آل با کشته شدن الکسبه اردن میگوید به زودی این زن عراقی را اعدام خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با عبدالله پادشاه اردن دیدار و در مورد مسائل منطقه‌ای صحبت کرد. آقای کری با توصیف کردن اردن به عنوان یک متحد پایدار و باثبات در منطقه پرچالش گفت فشارها بر اردن افزایش یافته و آن کشور نیازمند کمک است. جان کری این فشارها را ناشی از نقش اردن در تلاش‌های بین‌المللی جهت حل مسائل چون بحران سوریه، صلح شرقی میانه، افزایش شمار پناهجویان، مبارزه با دهشت افغانی و همچنین اجرای اصلاحات داخلی ذکر کرد. تفصیلی بیشتر را از نسیم محمود عزیزی میشنوید.
در همین زمینه وزیر خارجه ایالات متحده و ناصر جود همتای اردنی او تفاهم نامه‌ای را به امضا رسانیدند که بر اساس آن آمریکا کمک خود را به اردن افزایش خواهد داد. با گفته آقای کری، افزایش نیاز مستلزم افزایش کمک است. مواد این تفاهم نامه قوت مدنی میانه رو را در همه جا تقویت خواهد کرد، زیرا کشور و تیم رهبری را کمک می کند که در حمایت از این قوت ها همیشه راسخ بوده است. اردن یکی از کشورهایی است که با ایالات متحده همکاری نزدیک در مورد صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها و همینطور مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی دارد. بر اساس آمار دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بیش از 600 هزار مهاجر ثبت شده سوری در اردن اسکان داده شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. اشتن کارتر نامزد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم شود، او تغییر طرح‌های فعلی خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان تا آخر سال آینده را مورد ملاحظه قرار خواهد داد. آقای کارتر همچنان گفته است که او از گزارشات آگاهی دارد که ممکن تندروان گروه دولت اسلامی تلاش کنند در افغانستان نیروهایشان را توسعه دهند. آقای کارتر گفت که او برای جلوگیری از تحقق این تلاش با شرکای بین‌المللی کار خواهد کرد. قرار است اشتن کارتر امروز در مجلس استماعی کانگرس حضور یابد. گمان می رود که او به سادگی رأی اعتماد کانگرس را کسب کند. گزارش مفصلی را در این مورد در برنامه‌های شامگاهی ما خواهید شنید.
یک طیاره بدون پیلوت آمریکایی یک رهبر ارشد گروه تندرو الشباب را در سومالیا هدف قرار داد. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که یک راکت آمریکایی در شرق موگادیشو یوسف دقیق، رئیس عملیات خارجی الشباب را که ریاست پلانگذاری برای استخبارات و امنیت این گروه را داشت، هدف قرار داد. کربی گفت که از پیامد این حمله و اینکه موفق بوده و یا خیر تاییدی در دست ندارد، اما این ضربه مهلک بر این شبکه دهشت افغان خواهد بود.
در انفجار یک بم کنار جاده در شهر الکساندریه در مصر یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شد. انفجار ساعت بعد از آن رخ داد که دو وسیله منفجره در دو ترمینال مختلف در میدان هوایی قاهره کشف و خونسا کردید. یک بم دیگر در مرکز شهر قاهره منفجر شد اما به کسی صدمه نرسید. تا حال کسی مسئولیت این بم گذاری ها را متقبل نشده است، اما تندروان اسلامی همواره مامورین امنیتی را در انتقام جویی از سرکوبی اخوان المسلمین در مصر هدف قرار می دهند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد اتهام جرایم جنگی علیه اسرائیل که از سوی فلسطینی‌ها مطرح شده است، با وجود استعفای رئیس کمیسیون و اعتراض بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل ادامه خواهد یافت. مری مک گوان دیویس، یک عضو کمیسیون مستقل تحقیقات در مورد غزه، جانشین ویلیام شاباس، رئیس پیشین کمیسیون تحقیقات سازمان ملل متحد می شود. این کمیسیون موظف است تا اتهامات را بررسی کند که آیا اسرائیل در جریان منازعه سال گذشته در غزه مرتکب جرایم جنگی شده است یا خیر. کابینه اسرائیل شاباس را متهم کرده است که به خاطر مشوره‌دهی به سازمان آزادی بخش فلسطین در گذشته او ضد اسرائیل و جانبدار است.
سه سرباز فرانسوی در بیرون از محوطه یک مرکز جامعه یهودی در شهر نیس در جنوب فرانسه با چاقو مورد حمله قرار گرفتند. دو سرباز در این تهاجم به صورت سطحی زخمی شدند. تفصیل بیشتر این موضوع را از نسرین محمود عزیزی بشنویم.
مقامات فرانسوی می گویند شناسای کارت مهاجم او را موسا کولی بیالی معرفی می کند که به نام خانوادگی حمدی کولی بیالی مشابه است. حمدی کسی بود که یک پلیس و چهار گروگان را در یک مارکت یهودی ها در پاریس کشته و بعد خودش توسط پلیس کشته شد. پلیس فرانسه می گوید که موسا در اواخر ماه جنوری با یک تکت یک طرفه به ترکیه رفته و می خواست مسیری را تعقیب کند که جهادی های جنگجو که از اروپا برای جنگ در کنار گروه دولت اسلامی از آن استفاده می کنند. اما پلیس ترکیه مانع او شده و دوباره موسا را به فرانسه ارسال داشتند که در موقع مراجعت او تحت تحقیق قرار گرفته بود. در اوایل روز سه‌شنبه مقامات 8 نفر را که بخشی از یک گروه استخدام کننده جوانان برای پیوستن به جنگ در سوریه بودند در پاریس و لیون دستگیر کردند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس کانادا جزئیات بیشتری را در مورد یک گروهی که برای گروه دولت اسلامی در شهر اتاوا جنگجو استخدام می‌کرد اعلام کرد. پلیس می‌گوید که در این ارتباط یک مرد متهم شده و دو مرد دیگر که در خارج از کانادا می‌باشد تحت پیگرد قانونی قرار دارند. اوسو پیشداری 25 ساله که تحت توقیف پلیس اتاوا می باشد، متهم به عضویت در یک گروه دهشت افغان و فراهم آوری تسهیلات برای یک گروه دهشت افغان شده و حکم دستگیری قادر خالب 23 ساله و جان مگوری 24 ساله که به اسلام رو آوردن صادر شده است. خالب و مگوری در این اواخر به سوریه رفتند. تصاویر ویدئویی مگوری توسط گروه دولت اسلامی به نشر رسیده که خواهان انجام حملات علیه کانادا می باشد. در این حال گفتش می شود که این شخص شاید در جنگ های سوریه کشته شده باشد.
و پلیس آرژانتین در مورد مرگ یک سارنوال آرژانتینی تحقیق می کند که کریستینا فرناندز رئیس جمهور آن کشور را متهم به طرح ریزی بمبگذاری سال 1994 در یک مرکز بزرگ یهودی ها در بوینس آیرس کرده بود و حتی سندی در خانه اش پیدا شده که در آن نوشته بود که می خواهد فرناندز دستگیر شود. ویوین فاین رئیس هیئت تحقیق کننده روز سه‌شنبه گفت که این سند در یک سبد آشغالدانی در آپارتمان آلبرتو نیسمن کشف شد. جسد نیسمن به روز 18 جنوری کشف شده بود، اما این سند در آن موقع به دست نیامده بود. قرار بود در 18 جنوری نیسمن در کنگرس آرژانتین حاضر شده و جزئیات اتهامات علیه رئیس جمهور را تشریح کند. فرناندز این اتهامات را رد می کند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، آل توجه کنید به اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. نیروهای اردی 207 ظفر و 205 اتل برای خاتمه بخشیدن جنگ هلمند به کمک قول اردوی میوان می روند. حملات تحت نام شمال هلمند با اشتراک نیروهای قول اردوهای 215 میوان، 205 اتل و 207 ظفر برای خاتمه بخشیدن جنگ در هلمند آغاز می کردد. سید سرور امانی از قندهار گزارش می دهد.
از 8 ماه به این سو جنگ شدید میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح آنان در 4 ولسوالی شمال هلمند جریان دارد. اکنون برای مهار کردن آن جنگ تلاش‌های تازه آغاز گردیده است. تورن جنرال عبدالحمید حمید، کماندان کل اردوی 205 اتل در کمپ جرای ولایت قندهار، با تمجید از نیروهای این کل اردو گفت که آنها توانسته است تا امنیت ولایت اروزگان، زابل و قندهار را تامین نماید و خوش هستند که اکنون با کمک نیروهای کل اردوی 215 میوان به هلمند می روند.
قوتهای ما اگر به اروزگان است، اگر به زابل است، اگر به قندهار است، به شکل مستقلانه هم پلان گذاری کردن، هم عملیات اجرا کردن و نتیجه شمی است که کمر بسته کردن تا دشمن در خاک دور در جوارهای مزبنگ بود.
سربازان کل اردوی 205 اتل که در عملیات شمال هلمند سهم می گیرند نیز خوش هستند که علیه دشمنان خود با کمک برادران خود به هلمند می روند. علی رضا یک تن از سربازان کل اردوی 205 اتل در قندهار است.
در ساعت قندهار امنیت آوردیم، فعلا میریم هلمند و می خواهیم اونجا دشمنای اونجا را از بین ببریم.
در همین حال مسئولین کل اردوی 215 میوند می گویند که ساکنان این ساحات از جنگ خسته شده اند. با گفته آنان برای جلوگیری آن راه اندازی این نوع عملیات ارزنده است. جنرال محمود خان معاون کل اردوی 215 میوند است.
ولشن از سریشه بگیه در دشمن در تحرکات و در عمل تخه که در دخلی اردو واکنه.
اهالی از جنگ، تحرکات و عملکردهای دشمن خسته شدند. پلانی که نیروهای اردوی ملی در نظر دارند انشاءالله 100% نتیجه خوبی می دهد. با گفته وی در این عملیات بر علاوه کماندانان کل اردوهای یاد شده شمار از مقامات وزارت دفاع نیز سهم می گیرند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. واشنگتن طالبان افغان را گروه دهشت‌افکن نه بلکه شورشی های مسلح می داند. اما کارشناسان این موقف را مصلحت سیاسی و پوشش اشتباهات حکومت امریکا عنوان می کنند. سید ظفر هاشمی در مورد این موقف واشنگتن و پیامدهای آن به جنگ در افغانستان گزارش تهیه کرده که تقدیم شما می گردد.
اریک شولتز، معاون سخنگوی کاخ سفید، هفته گذشته هنگام در موقف دشوار قرار گرفت که یک خبرنگار در مورد تصمیم حکومت به خاطر تبادله 5 فرمانده طالب از گوانتانامو با یک سرباز توقیف شده آمریکایی در افغانستان از او پرسید. آقای شولتز گفت که گروه طالبان شورشگران مسلح می باشند که از دید رسمی ایالات متحده با شبکه های دهشت افغان که در فهرست رسمی وزارت خارجه امریکا قرار گرفتند متفاوت است. شبکه حقانی، تحریک طالبان پاکستانی، گروه دولت اسلامی، مجاهدین هند، حزب الله لبنان و الشباب از جمع گروه هایی است که در فهرست سازمان های دهشت افکن وزارت خارجه قرار گرفته است. جیمز فیلپس، کارشناس امور آسیای جنوبی در نهاد پژوهشی هریتیج در واشنگتن، دلیل این موقف حکومت ایالات متحده را در دو بخش خلاصه می کند.
Was that it is still getting criticism for exchanging those five Taliban leaders in return for.
یکی این که حکومت تا هنوز به خاطر تبادله طالبان با سرباز امریکایی هدف انتقادات قرار دارد. و دوم، حکومت تا هنوز به این فکر است که با طالبان مذاکره کرده می تواند و اگر طالبان در فهرست دهشت افکنان قرار گیرند، مذاکره با آنان صورت گرفته نمی تواند. حکومت باراک اوباما همواره کابل را به دریافت رای حل سیاسی با پایان جنگ در افغانستان ترغیب کرده و در مورد موقفش با طالبان محتاطانه برخورد نموده است. با پایان ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان در سال 2014، حکومت آمریکا اعلان کرد که فقط طالب بودن به این معنا نیست که فرد هدف حملات قوای آمریکایی قرار گیرد، زیرا از این پس قوای امنیتی افغانستان باید مسئولیت این عملیات را به عهده گیرد و جنگ با آن گروه موضوع داخلی افغانستان می باشد. جیسن کمبل، کارشناس امور مبارزه با دهشت افغانی در نهاد پژوهشی رند، با این نتیجه گیری موافقه کرده، میگوید که با وجود خشن بودن روش جنگی طالبان، ماموریت آنان به جغرافیای افغانستان محدود است. آنان علاقمند انجام حملات در سطح جهان نیستند. آنان خوش ندارند گروه های مانند داعش و القاعده برایشان جنگجویان خارجی را به گونه علنی استخدام کند. این کارشناس آمریکایی به رادیو آشنا گفت که به خاطر حل کردن مشکل افغانستان از راه سیاسی، قرار ندادن این گروه در فهرست شبکه های دهشت افغان خارجی ضروری می باشد. اما اسماعیل قاسمیار، مشاور شورای عالی صلح افغانستان، به این معتقد است که تفکیک نباید بین طالبان و شبکه های مشابه آن مانند طالبان پاکستانی و یا شبکه حقانی قائل نشد، زیرا کارکردهای این گروه ها تشخص دهشت افغانی را دارا می باشد.
کتی عسكر که بزنی خوب میگن عسكر تام اون رو میزنه و هم عسكر خودت میزنه. آخه امی اطفالی که به تماشای یک بازی میرن، این به کدام مجوز، به کدام جواز؟ نه شریعت اسلام این اجازه میده، نه فرهنگ انسانی اجازه میده.
این مقام شورای عالی صلح افغانستان میگه که پایان سیاسی جنگ در افغانستان هدف همگی میباشد، اما صلح باید با عدالت و پایداری به دست آید و این تنها در صورت جامعه عمل میپوشد که افغانستان و تمام شرکای آن به شمول ایالات متحده پیام منسجم و تعریف مشخص از دوست و دشمن بفرستند. سید نجیب محمود، استاد حقوق در پوانتون کابل، موقفگیری حکومت زیر اداره دموکرات های امریکا را برگه سیاسی عنوان می کند که با گفته او از ترسیم کردن جنگ افغانستان به حیث یک پروژه موفق در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ایالات متحده کار گرفته خواهد شد. آقای محمود در صحبت با رادیو آشنا بدون دادن جزئیات گفت که پالیسی های دراز مدت امریکا ایجاب می کند که بر طالبان تمرکز بیشتر صورت نگیرد.
برای طالبان همین مسئله بده که طالبان در حال حذف شدن هستند و گروه های دیگه در منطقه وجود دارند که شدت طرفداری و همدردی بعض گروه ها نسبت به اونا بیشتر است و طالبان دارن تاریخ مصرفشان تیر شده و اینا میتونن که در یک پروسه صلح با دولت افغانستان یک جا شوند.
مقام های ارشد حکومت پیشین افغانستان این موقف حکومت ایالات متحده را هدف انتقاد شدید قرار داده. بر رسانه ها میگن که دلیل عمده ای که حامد کرزی توافقنامه دو جانبه امنیتی را امضا نمی کرد، چگونگی برخورد حکومت آمریکا با طالبان بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
سونگ کیم، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور پالیسی کوریای شمالی، در تازه ترین گواهیش در مقابل کنگرس ایالات متحده گفت که کوریای شمالی یکی از آزمون‌های پیچیده و دشوار است که ایالات متحده با آن مواجه می باشد. یکی از نمونه های نگران کننده روش های تحریک آمیز، بی ثبات کننده استبدادی و سیاست های کوریای شمالی، اخیراً حمله اینترنتی آن بر شرکت فیلمسازی سونی و تهدید به خشونت آن کشور علیه سینماها و علاقمندان سینمای آمریکایی بود. یک تحقیق گسترده بیوروی تحقیقاتی فدرال یا FBI نشان داد که این حمله توسط حکومت کوریای شمالی انجام یافته بود. سان کیم گفت که ایالات متحده برای محافظت از شهروندان، تجارتها و حق آزادی بیان که در قانون اساسی نیز حفظ است، کاملا متحد می باشد. او افزود که رئیس جمهور اوباما این را واضح ساخت که ایالات متحده به حمله کوریای شمالی بر شرکت فیلمسازی سونی در وقت مناسب و با روش مورد خاطر ما به گونه متناسب پاسخ خواهد داد. در نخستین گام به سوی این واکنش، باراک اوباما به تاریخ 2 ماه جنوری یک فرمان اجرایی را امضا کرد که تعزیرات اضافی را بر ادارات و مقامات مشخص حکومت کوریای شمالی و حزب کارگر کوریایی وضع می کند. این تعزیرات جدید تازه ترین نمونه از تلاش های ایالات متحده برای کار با جامعه بین المللی و حسابده قرار دادن کوریای شمالی برای تخطی از نرم ها و مکلفیت های بین المللی می باشد. ایالات متحده سال گذشته برای وضع تعزیرات بر شرکت بزرگ انتقالاتی کوریای شمالی با شرکایش در ملل متحد کار کرد. دلیل این تعزیرات تکثیر تسلیحات این شرکت در سراسر جهان، اعتراض بر آزمایشات راکت های بالستیکی کوریای شمالی و تخطی سیستماتیک گسترده و واضح از حقوق بشر است که در گزارش سال گذشته ملل متحد مستند شده است. سان کیم گفت که اهداف پالیسی ها این است تا به کوریای شمالی نشان دهیم که آن کشور باید برای بیرون شدن از انزوا گام های مورد نیاز را بردارد، به حقوق مردم خودش احترام قائل شود، به تعهدات قبلیش ارج گذارد و مکلفیت های بین المللیش را عملی کند. کوریای شمالی با پیگیری تسلیحات هسته‌ای، فرار از نرم های بین المللی، سوی استفاده از مردم کوریای شمالی، استفاده از فضای مجازی برای تخریب دارایی تجارت های خصوصی و تهدید به خشونت بر امریکایی ها نمی تواند امنیت را کسب کرده، شفافیت اقتصادی را به دست بیاورد و وارد جامعه جهانی شود.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، در آخرین گزارش این برنامه میشنوید که بررسی سازمان ملل متحد در مورد اتهام جرایم جنگی علیه اسرائیل که از سوی فلسطینی ها مطرح شده است، دردسر ساز شده است. رابرت برگر، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دریان را از من خالد مفتون میشنوید. اسرائیل از استعفای ویلیام شاباس، رئیس کمیسیون تحقیقات سازمان ملل متحد، استقبال کرده است. این کمیسیون موظف بود تا اتهاماتی را بررسی کند که آیا اسرائیل در جریان جنگ سال گذشته در غزه مرتکب جرایم جنگی شده است یا خیر. شاباس از جمله منتقدان سریع‌اللهجه اسرائیل است و در گذشته خدمات مشوره دهی را به سازمان آزادی بخش فلسطین ارائه می کرد. مقامات اسرائیل شاباس را متهم کردند که او ضد اسرائیل است و جانبدارانه عمل می کند. آقای شاباس دلیل تصمیم استعفای خود را از طریق رادیوی اسرائیل تشریح کرد.
Time is very important now. There are only a few weeks left before the commission inquiry finishes its work. حالا این مسئله بسیار مهم است. فقط چند هفته باقی مانده است تا کمیسیون بررسی کارش را پایان دهد و من به مثابه یک مانه و کسی که کار کمیسیون را اخلال می کردم تلقی می شدم. بنابراین باید از راه دور می شدم و اجازه می دادم کمیسیون کارش را انجام دهد و گزارشش را تهیه کند.
استعفای آقای شاهباز دو هفته بعد از آن صورت گرفت که سرانوالان محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ اعلام کردند که آنان بررسی‌های ابتدایی را در مورد اتهام ارتکاب جنایات در قلمرو فلسطینی‌ها آغاز کردند. در جنگ 50 روزه میان اسرائیل و گروه تندروی حماس بیش از 2200 فلسطینی و 72 اسرائیلی کشته شدند. سازمان ملل متحد می‌گوید که 2/3 کشته شدگان فلسطینی غیر نظامیان بودند. ولی اسرائیل اتهام ارتکاب جرایم جنگی را رد می‌کند و می‌گوید که حکومت آن کشور در مقابل حملات راکتی گروه حماس دفاع مشروع می‌کرد و حماس از غیر نظامیان به مثابه سپر انسانی استفاده می‌کرد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل می‌گوید که با استعفای شاهباز کمیسیون سازمان ملل متحد که در این راستا موظف شده است باید کنار گذاشته شود. آقای نتانیاهو گفت که در سال 2014 میلادی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به سوریه، ایران و کره شمالی تصمیم بیشتر بر علیه اسرائیل اتخاذ کرده است. و همچنین گفت که حماس باید به خاطر جرایم جنگی مورد بررسی قرار بگیرد، نه اسرائیل. در این حال مقامات فلسطینی از استعفای آقای شاهباز مایوس شدند. آنان گفتند هر کسی که تلاش کند تا اسرائیل را به خاطر جرایم جنگیش پاسخگو کند، اسرائیل تلاش می‌کند تا آنان را تهدید کند و یا بی‌اعتبار سازد. مقامات سازمان ملل متحد گفتند که با وجود استعفای آقای شاهباز، کمیسیون موظف بررسی ماه آینده در 23 مارس گزارشش را نشر خواهد کرد. مقامات آمریکایی نیز گفتند که شکایت از اسرائیل در محکمه بین‌المللی جرایم بر روند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین کمک نخواهد کرد. ایالات متحده گفته است که اگر فلسطینیان خواهان ایجاد دولت دارای حاکمیت هستند، نباید از اسرائیل شکایت کنند.
دوستان عزیز توجه نمایید به فشرده اخبار. اردن کشته شدن پیلوت اسیر اردنی توسط گروهی دولت اسلامی را بعد از آن که تصاویر ویدیویی از سوزانیدن زنده این پیلوت به نشر رسید تایید کرد. اما تلویزیون دولتی اردن میگوید که ماز الکسسبه در 3 جنوری کشته شده بود. این پیلوت اردنی در عملیات ائتلاف بین‌المللی علیه گروه دولت اسلامی سهم داشت و زمانی که جت جنگیش در یک ساحه تحت کنترل دولت اسلامی در سوریه سقوط کرد به اسارت گرفته شده بود. یک طیاره بدون پیلوت آمریکایی یک رهبر ارشد گروه تندرو الشباب را در سومالی هدف قرار داد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که یک راکت آمریکایی در شرق موگادیشو یوسف دقیق رئیس عملیات خارجی الشباب را که ریاست پلانگذاری برای استخبارات و امنیت این گروه را داشت هدف قرار داد. در انفجار یک بم کنار جاده در شهر الکساندریا در مصر یک تن کشته و 2 دیگر زخمی شد. انفجار ساعات بعد از آن رخ داد که 2 وسیله منفجره در 2 ترمینال مختلف در میدان هوایی قاهره کشف و خنسا گردید. تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد اتهام جرایم جنگی علیه اسرائیل که از سوی فلسطینی ها مطرح شده است با وجود استعفای رئیس کمیسیون و اعتراض بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل ادامه خواهد داشت. 3 سرباز فرانسوی در بیرون از محوطه یک مرکز جامعه یهودی در شهر نیس در جنوب فرانسه با چاقو مورد حمله قرار گرفتند. 2 سرباز در این تهاجم به صورت سطحی زخم برداشتند. پلیس کانادا جزئیات بیشتری را در مورد یک گروه که برای گروه دولت اسلامی در شهر اوتاوای جنگجو استخدام می کرد اعلام کرد و پلیس آرژانتین در مورد مرگ یک سرانوال آرژانتینی تحقیق می کند که کریستینا فرناندز رئیس جمهور آن کشور را متهم به طرح‌ریزی بمب‌گذاری سال 1994 در یک مرکز بزرگ یهودی ها در بوینس آیرس کرده بود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران بخش پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات بعد با تازه ترین اخبار و گزارش ها با شما خواهد بود. تا نیم ساعت بعد که باز هم با تازه ترین اخبار و گزارش ها با شما خواهیم بود. وقت خوش برای همه شما آرزو می کنیم.